بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. بحث ما رسید به مسئله 50. در مسئله 50 حضرت امام رضوان الله علیه بحث حج کافر رو مطرح کردن. البته توجه دارید که این مسائل در ذیل بحث استطاعت مطرحه. به همین دلیل مقصود از مسئله این هست که اگر کافر مستطیع شد آیا حج بر او واجبه یا نه. امام رضوان الله علیه مثل اکثریت قریب به اتفاق فقها فرمودن بله حج بر کافر واجب است در صورتی که مستطیع بشه، هرچند که حج نمیتونه انجام بده. که گفتیم حالا این عبارت رو، بقیه بحث رو فعلا بعدن. فرمودن یجب الحج علی الکافر، یعنی اگر مستطیع بشه، ولا یسر. شبیه همین مطلب رو مرحوم سید هم در عروه داشتن، فقط توضیح دادن که لا یصح منه ما دام کافرا کسائر العبادات و ان کان معتقدا به وجوب این حج و آتیا به حج علی وجهه مع قصد القربه. چرا؟ لان الاسلام شرط فی الصحه. چون فرمودن اسلام شرط صحت حج. بعد عبارات فقهای گذشته رو یک اشاره کردیم که در شرایع شبیه همین عبارت هست، در تحریر علامه همین هست، در مسالک همین مطلب رو اشاره کرده و در مقابل اشاره کرده به قول ابو حنیفه که معتقد کفار مخاطب به فروع نیستند. از جمله مطالبی که ما از شهید ثانی نقل کردیم، استدلال شهید ثانی بود، فرمود این که ما میگیم حج بر کافر واجبه چون لله علی الناس حج البیت وارد شده که ناس شامل کافر و مسلمان هر دو هست. بعد یک استدلال دیگه‌ای که ایشون کرد این بود که خداوند تبارک و تعالی از قول کافرین در تعلیل عذابشون به ترک فروع اسلام اشاره کرده که اونا گفتن قالوا لم نکن من المصلی. برخی از رفقا سوال میکردن که آیا این آیه مربوط به کفار واقعا یا مربوط به مسلمانانی که به وظایفشون عمل نکردن. استدلال بعضی از رفقا این بود که این آیه قبلش داره که خب حالا از اینجا من آیه رو آوردم که ببینید کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. بعضی از دوستان میگفتن اینجا تعبیری که در آیه وارد شده مجرمینه نه کافرین، که وقتی سوال میکنن اصحاب یمین از اونها که ما سلککم فی سقر قالو لم نکن من المصلین، میگن ما نماز نمیخونیم. شاید اینا مسلمان هایی هستن که به وظایفشون از جمله نماز عمل نمیکنن. ولی اگر دنباله آیات رو نگاه کنید استدلال اونها رو میگن ولم نکن نطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائضین و کننا نکذب به یوم الدین. کننا نکذب به یوم الدین یعنی کافران دیگه. بنابراین همچنان که این مجرمین استدلال کردن به لم نکن من المسلین که از فروعه، استدلال کردن به کننا نکذب به یوم الدین که مربوط به اصوله. بنابراین این است فرمایش مرحوم شهید ثانی در مسالک درسته که در این آیه شریفه کفار در مقابل این سوال که چرا گرفتار عذاب شدید، یکی از ادله‌ای که ذکر کردن این بود که ما به فروع عمل نکردیم، پس اینها در قبال فروع هم مسئولیت داشته. بله، حالا اینم یک نکته در تایید است. عرض کنم خدمت شما در مقابل مشهور فقها، برخی از فقها این که کفار مکلف به فروع باشن مطلقا از جمله حج، این رو نپذیرفتن. کسانی که این رو نپذیرفتن عمدتاً اخباری ها هستند که نقل کردیم، عبارت مرحوم ملا احمد نراقی رو از کتاب اوائد الایام که ایشون می‌فرماد این که کفار مکلف به فروع نیستند رو محدث کاشانی در وافی، مولا محمد امین استرآبادی در فواید مدنیه و صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی در حدائق مطرح کرد. اشاره کردیم که از جمله متأخرین و اصولی هایی که به این مطلب پذیر به در واقع ملتزم شدن مرحوم آقای خویی هستند. ایشون هم همین رو پذیرفتن که کفار مکلف به فروع نیستند. استدلال مرحوم آقای خویی روایاته، ایشون میفهمان از روایات استفاده میشود که کفار مکلف به فروع نیستند. اخباری ها از جمله مرحوم صاحب حدائق که گفتن کفار مکلف به فروع نیستن، اینها استدلال هایی ذکر کردن که مهمترینش همون روایاته، چون اخباری هم دیگه بالاخره برای اونها مهمترین چیز حدیث دید. مرحوم صاحب حدائق میگوید کفار مکلف به فروع نیستن، بعد میگه اونی که فقها گفتند که کفار مکلف به فروع اند از نظر من مخدوشه، بعد استدلالش رو ذکر میکنه. اولین استدلالی که ذکر میکنه اینه که ما اصلا دلیلی نداریم که کفار مکلف به فروع باشن. عدم الدلیل دلیل العدم، ایشون میگه همین که دلیل نداریم کفار مکلف به فروع اند دلیل بر این که مکلف به فروع نیست. دلیل دوم روایات، که روایات مفادش اینه که تکلیف به فروع متوقف بر اعتقاده، یعنی کسی که معتقده مکلف به فروعه، کسی که معتقد نیست مثلا مکلف به فروع نیست، کسی که اصل مثلا اسلام و قبول نداره، اصل نبوت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم رو قبول نداره، یا اصل توحید رو قبول نداره، اصل خدا رو قبول نداره، این مکلف به فروع نیست. روایاتی که صاحب حدائق اشاره میکنن یکیش اینه، روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده در کتاب کافی که ظاهراً مصدر فتوای مرحوم آقای خویی همین روایته، چون از بین روایاتی که مرحوم صاحب حدائق نقل میکنه تنها روایتی که صحیح هست همینه و ظاهرم آقای خویی بیشتر نظرشون به همین روایت. از زراره نقل میکنه که من به امام باقر علیه السلام عرض کردم اخبرنی ام معرفت الامام منکم واجبه مواجبتن علا جمیع الخلق، معرفتی که واجب است بر همه مردم. بعد در اونجا دارد که حضرت فرمودن ان الله تعالی بعث محمدا صلی الله علیه و آله و سلم الی الناس اجمعین رسولا، خدا نبی خاتم رو به عنوان پیامبر برای همه مردم الی الناس اجمعین همه فرستاد و حجت لله علی خلقه فی ارضه، حجت خداست بر همه مردم در روی زمین. فمن آمن بالله و به محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله و اتبعه و صدقه فان معرفت الامام منا واجبتون علیه، کسی که به خدا ایمان داشته باشه، به پیغمبر خدا ایمان داشته باشه و او رو تبعیت بکنه و تصدیق بکنه، معرفت امام منا، امام از ما یعنی اهل بیت، واجبتون علی، برش واجبه. اما ولمن لم یؤمن بالله و رسوله، کس که اصلا به خدا و رسول اعتقادی نداره، ولم یتبعه، پیغمبر رو تبعیت نمی کنه، ولم یصدقه، پیغمبر رو تصدیق نمی کنه، و یعرف حقهما، یعنی لم یعرف حقهما، فکیف یجب علیه معرفت الامام، این برش چطور معرفت امام واجب باشه؟ و هو لا یؤمن بالله و رسوله و یعرف حق هما. این که ایمان به خدا و پیغمبر نداره و حق اونا رو نمیشناسه چطوری برش معرفت امام واجب باشه؟ بعد از اینکه این حدیث رو صاحب حدائق نقل میکنه میگوید و هو این حدیث کما ترا صریح الدلاله علی خلاف ما ذکروه، بر خلاف اونچه که فقها گفتن که کفار مکلف به فروعه، این به صراحت بر خلافش دلالت داره. چرا؟ فانه متی لم تجب معرفت الامام قبل الایمان بالله و رسوله فبطریق الاولا معرفت سائر الفروع التي هي متلقات من الامام، اینها واجب نیست. صاحب حدائق میگه اگر معرفت امام واجب نیست برای کسی که به خدا و پیغمبر اعتقاد نداره، یعنی لازم نیست اون امامت رو بپذیره، خب به طریق اولا نماز و روزه و حج و زکات و اینایی که امام بیان میکنه هم واجب نیست دیگه، معنا نداره که. والحدیث صحیح و سند به اصطلاح هم، یعنی اصطلاح اصولی ها. ببینید اینجا صاحب حدائق جدلی بحث میکنه، میگه شما اصولی ها که حالا بعضی از روایات رو صحیح میدونید، حالا اونا که اخباری ها که بابشون واسعه خیلی روایات قبول دارن، ایشون میگه خب روایت از نظر شما رو مبانی شما صحیح و دلاله، صحیح و سند و صریح و دلاله، دلالتش رو صریحه، سندش هم صحیحه، فلا وجه لردهی و ترخه، وجهی نداره شما ردش کنی. مرحوم آقای خویی هم همین رو پذیرفته که بله، وقتی روایت دلالت میکنه که معرفت الامام برای کسی که به خدا و پیغمبر ایمان نداره واجب نیست، پس به طریق اولا احکام فرعی واجب نیست. چند تا روایت دیگر رو هم صاحب حدائق اشاره میکنه، از جمله که روایتی رو که مرحوم طبرسی در احتجاج آورده از امام علی بن ابی طالب علیه السلام، که در اونجا علی بن ابی طالب در حدیثی که یک زندیقی میاد پیش حضرت، بعد یه استدلال هایی با آیه هایی از قرآن میکنه که مطالب براش مشتبه بوده، حضرت میفرمان فکان اول ما قیدهم بهی الاقرار بالوحدانیت و ربوبیه و شهادت ان لا اله الا الله، اولین چیزی که خدا مردم رو به اون مقید کرد اقرار به وحدانیت و ربوبیت و شهادت به این بود که خداوند خدایی نیست الا الله تبارک و تعالی. فلما اقر رو به ذالک، وقتی اقرار کردن به این که خدایی نیست الا الله، تلاه بالاقرار لنبیه به نبوه و شهادت به رساله، دنبالش خدا گفت خب حالا این پیغمبره، شما باید اقرار کنید به این پیغمبر و شهادت بدید به رسالتش. فلما من قادو لذالک، وقتی پیغمبری رو پذیرفتن، فرض علیهم الصلاة ثم الصوم ثم الحج، نماز و روزه و حج رو بر اینها واجب کرد. یعنی چی؟ یعنی اگر اینا خدا رو نمی پذیرفتن نوبت به ایمان به پیغمبر نمی رسید، اگه ایمان به پیغمبر پیدا نمی کردن نوبت به صوم و صلات و حج و زکات و اینا نمی رسید. خب معنیش اینه که پس فرض صلات و صوم و حج بر کسی است که نبوت رو قبول کنه و فرض نبوت بر کسی است که توحید رو قبول کنه. پس کسی که اصلا پیغمبری رو قبول نداره برای پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم، یا اصلا خدا رو قبول نداره، اون مکلف به فروع نیست طبق این حدیث. از جمله روایات، روایتی است که علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی در تفسیرش نقل کرده از امام صادق علیه السلام که ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات و هم بالآخرت هم کافرون. خب این آیه داره میفرماد که ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکات، مشرکینی که اینا زکات نمیدن و به آخرت هم کافرن. حیث قال، حضرت در اونجا اترا ان الله عز و جل طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به، حیث یقول و ویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکا، انما دعا الله للایمان بهی فاذا آم آمنوا بالله و رسوله افترض علیهم الفرض. حضرت فرمود میخواد مقصود آیه اینه که مثلا شما مشرکین در همون حالی که مشرکید بیایید زکات بدی، یعنی مقصودی نیست. انما دعا خدا اینا رو اولا دعوت کرده، دعا الله للایمان بهی، که به خود خدا ایمان بیاره. فاذا آمنوا بالله و رسوله اون موقع افترض علیهم الفرض، اون موقع زکات رو برشون واجب کرده. مقصود آیه این نیست که شما مشرکین در همون حال که مشرکید زکات باید بدید، نه، یعنی شما باید اول خدا رو قبول کنید، پیغمبر رو قبول کنید، بعد زکات بر شما واجب میشه و اون موقع باید زکات رو بدید. یه روایت دیگه هم روایتی است که از امام باقر علیه السلام نقل شده. این روایت رو مرحوم کلینی در کافی هم نقل کرده، مرحوم فیض هم در صافی از کافی نقل کرده که در ذیل آیه شریفه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، حضرت امام باقر علیه السلام میفرمان کیف یأمر بطاعتهم و یرخص فی منازعتهم انما قال ذلك للمأمورین الذين قيل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. چطور ممکنه خدا امر به طاعتهم یعنی اول الامر و این بکنه و یرخص فی منازعتهم و اجازه بده که با اونها درگیر بشن، دعوا کنن؟ انما قال ذلك، اینو به کی گفته خدا؟ للمأمورین الذين قيل لهم اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، یعنی اونایی که اولا اطیعوا الله رو پذیرفتن و اطیعوا الرسول رو پذیرفتن، اون موقع و اولی الامر منکم. تو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول نباشه، اطاعت از اولی الامر نیست. نه اینکه خدا گفته باشه شمایی که قسم خدا رو قبول ندارید، پیغمبرم قبول ندارید، اطیعوا اولی الامر منکم، اونو که نگفته. خب این آیه با این تفسیر یه عبارت دیگری میشه، شبیه روایت اولی که از ذراره نقل کردیم که امامت وقتی نوبت بهش میرسه که توحید و نبوت باشه، بعد استدلال همون استدلال میشه که مرحوم صاحب حدایق گفت که آقا وقتی امامت متفرع بر توحید و نبوته، پس فروع دین به طریق اولا. خب این استدلالایی است که صاحب حدایق فرمود. مرحوم شیخ احمد نراقی، ملا احمد نراقی رضی الله علیه، اول این بحث، من عبارتشو اول نیاوردم اینجا آوردم، اول این بحث یک نکته ای رو اشاره میکنه، میگه همه علماء ما گفتن که آقا کفار مکلفه به فروع هست. ما هم همین حرفا رو تو کتابای اصولیمون گفتیم، چون این معمولا در کتابای اصول فقه مطرح میشه به مناسبت یک اون بحث تکلیف کفار، بحث تکلیف و تنجیز، اونجا این بحث مطرح. بعد ایشون میگه ولی که من دیدم که مرحوم صاحب حدائق شیخ یوسف بهرانی که استاد پدر من بوده، ملا مهدی نراقی، میگه من از ایشون یک کلامی دیدم در حدائق که صریح فی مخالفت القوم، دیدم به صراحت داره با فتوای قوم مخالفت میکنه و میگه نخیر کفار مکلفه به فروع نیستن. میگه وقتی دیدم که یک شخصیتی اینجوری داره این حرفو میزنه، فجددت الکلام فیها، منم گفتم خب دوباره من باید اینو بحث کنم، یعنی اون بحثایی که کردم تو اصول کافی نیست، دوباره باید بحث کنم، مطالب مرحوم نراقی رو، مطالب مرحوم بهرانی رو هم بگم و بهش بررسی کنم. بعد نکته دیگری که بازشون در مقدمه اشاره میکنه اینو که از علماء گذشته نقل اجماع میکنه که در بین امامیه اجماعیست ظاهرا که کفار مکلفه به فروعند و مخالفین از غیر امامیه هستند. اینو میگه، بعد وارد میشه در استدلال ها. من استدلال های مرحوم نراقی رو نیاوردم، ایشون استدلال های زیادی رو ذکر میکنه برای اینکه کفار مکلف به فروع اند، اول این رو ذکر میکنه. بعد از اینکه اون استدلال ها رو ذکر میکنه که من نیاوردم فعلا، اون موقع میرسه به کلام مرحوم صاحب حدایق. میگه صاحب حدایق اینجوری استدلال کرده، همینایی که الان اشاره کردیم. البته من باز قسمتی از استدلالای صاحب حدایق آوردم. صاحب حدایق 6-7 وجه ذکر کرده، من فقط دو وجه اول و دوم که روایات در اون وجه دومه اونم مهمه آوردم، بقیه رو دیگه ازش فعلا چشم پوشی کردم. بعد از اینکه استدلالهای صاحب جواهر رو مرحوم نراقی نقل میکنه، شروع میکنه یکی که این استدلالها رو بررسی کردن. دلیل اول مرحوم صاحب حدایق این بود که دلیلی ما بر تکلیف کفار بر فروع نداریم، عدم و دلیل، دلیل و عدم. مرحوم نراقی میگه خب ما گفتیم که دلیل داریم، ایشون گفته ادله زیادی ذکر میکنه بر اینکه کفار دلیل بر تکلیفشون هست. حالا من اون ادله رو فعلا اشاره نکردم، قبلا اشاره کردم. یکی از مهمترین این ادله اینه که بسیاری از تکالیفی که متوجه شده است در حوزه فروع اختصاص به مسلمونا و مؤمنین نداره. مثل همین آیه لله علی الناس حج البیت که مرحوم شهید ثانی هم اشاره کرد، علی الناس، نه علی المؤمنین، نه علی المسلمین، علی الناس یعنی علی الناس کافه، همه مردم کافر باشن مسلمون باشن. یک دلیل اینه که حالا البته دلیل های دیگری هم مرحوم نراقی داره، حالا بعد اگر نیاز بود اشاره میکنه. اما روایات، مرحوم نراقی یه جواب اول میده به همه این روایات. میگه اگر ما بپذیریم همه این روایاتی که مرحوم صاحب حدایق گفته اصلا دلالت میکنه بر این مطلبی که ایشون میگه، یعنی سلمنا که آقا روایات دلالت میکنه که مثلا امامت وقتی واجب میشه که شما نبوت و توحید رو بپذیرید، پس بگیم به طریق اولا فروع وقتی واجب میشه که شما نبوت و امام و توحید رو بپذیریم، یا اون روایات دیگه. میگه اگر ما بپذیریم که این روایات دلالت میکنه، این روایات هیچ کدوم حجت نیست. چرا؟ میگه به خاطر اینکه علما به این روایات اعتنا نکرد. اعراض علما از این روایات دلیل بر عدم اعتبار این روایات. اون علما خودشون این روایات دیدن دیگه، روایاتی که نبوده که مخفی باشه، خودشون ناقلین این روایات بودن. تو کافی مثلا اون روایت زراره اومده، احتجاج طبرسی اومده، تفسیر قمی اومده، اون روایت اخیرم که باز دوباره تو کافی اومده. خب اینا خود علما هم دیدن دیگه، و چطور علما هیچ کدوم به این اعتنا نکردن؟ معلوم میشه روایت اشکالی داشته، یا سندن یا دلالتن مخدوش بوده، پس این روایات به دلیل اعراض اصحاب مخدوش. این اولا که خب ایشون مقدمه اشاره کرد که اصلا اجماعی است که تقریبا ظاهرا تو شیعه کسی نگفته که کفار مکلف به فروع نیستن، سنی ها گفتن، صحابه حنیفه و اینا. بعد از اینکه این جواب کلی رو به روایات میده، میپردازه به بررسی خود این روایات. میگه اصلا این روایات دلالت نمی کنه بر ادعای صاحب حدایق. میگه ما که میگیم کفار مکلف به فروعن یعنی چی؟ یعنی مثلا ما که میگیم کفار نماز صبح برشون واجبه یعنی چی؟ مقصود ما چیه؟ مرحوم نراقی میگه، میگه یعنی مقصود ما اینه که مثلا این آقای کافر به ما هو کافر در همون حال کفرش صبح بلند شد دو رکعت نماز صبح بخونه؟ مثلا فقها که میگن کافر برش فروع واجبه، مثلا نماز واجبه، مقصودشون اینه؟ یعنی کافر به ما هو کافر در همون حال کفرش بلند شد بره نماز صبح بخونه، اینو میگن؟ شون میگه مقصودشون این که نیست، این که مقصود نیست، شما مثلا نماز صبح هم بخونه این که به درد نمیخوره، این که کافر معتقد به خدا نیست که نمیتونه قصد قربت بکنه، بدون قصد قربت هم که نماز درست نمیشه، چی یعنی چی؟ میگه پس مقصود فقها از این که میگن آقا تو مکلفی به مثلا اون کافر مکلفه به فروع چیه؟ ایشون میفهمد مقصودشون اینه، یعنی کافر مکلف به ایمان است اولا و به فروع است ثانیا. یعنی این آقای کافر باید بلند شه ایمان بیاره، بعد از اینکه ایمان آوردم دو رکعت نماز صبحشو بخونه، نه اینکه در حال کفرش دو رکعت نماز صبحشو بخونه. فهمین دلیل اگر این آقای کافر نماز صبحشو نخون، اون دنیا هم عقابش میکنن بر کفرش، هم عقابش میکنن بر ترک نمازش. نمیتونه آدم بگه اونجوری که حالا ابو حنیفه استدلال میکنه که آقا این چجوری نماز صبح بخونه، این که اصلا نماز صبح نمیتونه بخونه چون قصد قربت از متمشی نمیشه، پس تکلیف به نماز صبح تکلیف به غیر مقدوره. جوابش اینه که نه خیر، نماز صبح مقدوره، مانع برای نماز صبح این آدم چیه؟ کفرشه. کفرش امریه که به دست خودشه، خودش میتونه ایمان بیاره، مانع برطرف بشه. بنابراین طبق همون قاعده‌ای که فقهای ما گفتن، الاضطرار بالاختیار لا ينافل اختیار، این که اضطراری است که در نتیجه اختیار، سوء اختیار خودش باعث شده کافر بشه و نتونه. مرحوم نراقی میگه ببینید تکلیف به نماز در واقع یک تکلیف ترتیبیه، یعنی مترتب میشود بر تکلیف به ایمان. شما باید ایمان بیاری بعد نماز بخونی. بعد ایشون یه مثال عرفی میزنه، میگه شما فرض کنید یک مولایی عبد خودش رو به یک سری امور مترتبه بر هم تکلیف کرد، بهش گفت که مثلا اینا تو بسته بودن، مولا با عبد تو بسته، مولا به عبد گفت اذهب الی بغداد، یک برو بغداد، دو فاذا دخلتها وقتی وارد بغداد شدی ابن لی فیها بیتن، یه خونه برای من درست کن، سه فاذا بنیته فافرشه، وقتی که خونه درست کردی اینو اساس کن، فاذا فرشته اکنس فرشه، اون فرشا رو قبار روبی کن، تمیز کن، جارو کن. بعد گفت و ان ترکت واحدن منها، هر کدوم از اینا رو ترک کنی اضربک عشرت اسباط، 10 تا تازیانه به تو میزنن. میگه اگر ایشون میفهمد، اگر یه مولای اینطوری بگه، بگه آقای عبد تو از اینجا بلند شو برو اون شهر یه خونه برای من بساز، خونه رو فرش کن، فرشا رو جارو کن، هر کدوم از این کارا رو نکنی 10 تا تازیانه بهت میزنم، آیا این عبد مکلف به همه اینا هست یا نه؟ چون میگه بله، عرفاً میگن تکلیف به همه اینا به این صراحت مولا گفته دیگه. حالا کسی میاد بگه آقا این تکلیف به این که خونه رو فرش کن یا تکلیف به این که فرش رو جارو کن تکلیف به ما لایطاقه، چرا؟ چه خونه ای وجود نداره یا فرشی وجود نداره، کدوم فرش رو جارو کنه؟ تکلیف به چیزیه که مقدور نیست. مرحوم نراقی میگه کسی هم که حرفی میزنه، اگه بزنه عرف میگن آقا جان حرف مولا این بود، اول برو خونه رو بساز، فرشش کن، بعد جاروش کن. جارو کردن ممکنه، قدرت داری، فقط به شرط اینکه فرشش کنی. فرش کردن ممکنه، قدرت داری، به شرط اینکه خونه رو بسازی. خونه ساختن ممکنه، به شرط اینکه بری اون شهر، چون گفته اون شهر خونه بساز، نگفته اینجا برای من بساز که. حالا اگر این عبد همه رو با هم رها کنه، بودی دلش کن بابا کی حوصله‌ش رو داره. اینجا مولا یه بار تازیانه، یعنی برای یه چیز تازیانه میزنه، میگه حالا چون تو نرفتی بغداد تازیانه بهت میزنم یا نه، الان این عبد استحقاق داره به خاطر نرفتن بغداد، به خاطر نساختن خونه، به خاطر فرش نکردنش و به خاطر جارو نکردن فرش، به خاطر همه اینا استحقاق و هر کدوم 10 تا تازیانه رو داره. خلاصه 10 تا تازیانه این استحقاق داره چون نرفته، یا 40 تا تازیانه استحقاق داره. مرحوم نراقی میگه خب معلومه 40 تا تازیانه. خوب دقت کنید استدلال مرحوم نراقی به اینها. میخواد بگه وقتی چند تا امرن انجام برخی از اونها متوقف بر انجام امر قبلیه، ما نمیگیم این امر بعدی غیر مقدوره، پس تکلیف به این تعلق نمیگیره، ولو اینکه اتیان به این متوقف بر اینکه قبلی رو انجام بدی و اون متوقف بر اینکه قبلی رو انجام بدی و اون متوقف بر اینکه قبلی رو انجام بدی تا اون که دیگه متوقف بر چیزی نیست. حالا میگه تو داستان ما همینطوره، یعنی شما نماز رو باید بخونی، خوش نماز خوندن متوقف بر اینه که شما اصلا اصل وجوب نماز رو بپذیری. اصل وجوب نماز از کجا میاری شما؟ از قرآن. قرآن رو حقانیت چه از کجا میاری؟ از نبوت پیغمبر. بعد از اینکه نبوت پیغمبر رو پذیرفتی، قرآن رو میتونی بپذیری و قرآنی که پذیرفتی اصل وجوب نماز رو بپذیری. یا کیفیت نماز متوقف بر اینه که شما مثلا ائمه رو قبول کنید، پیغمبر رو قبول کنید، چون اونا کیفیت رو برای شما بیان کردن. ایشون میگه معنای روایات اینه. آقا خوب دقت کنی، ایشون میگه اون روایات که شما دیدید مرحوم نراقی نقل کرد، مرحوم بحرانی نقل کرد، معناش اینه. خدا میگه زکات رو به مشرکین که شما چرا نمیدید؟ بعد حضرت میفرماد مقصودی نیست که در حال کفرشون، در حال شرکشون زکات بدن، نخیر، ایمان بیارن زکات بدن. مرحوم نراقی میگه یعنی وجوب زکات، این فعل زکات، پرداخت زکات متوقف بر ایمانه. معناش این نیست که پس کسی که ایمان نداره زکات برش واجب نیست. اون ورش که نمیخواد بگه حضرت، میخواد بگه آقا این یه تکلیف ترتیبیه، تا شما اون متوقفون علیه و اتیان نکرده، اینی که متوقف برونه نمیتونی اتیان کنی. اینو میخواد بگه. میخواد بگه زکات متوقف بر ایمانه، تا ایمان نیاوردن نمیتونی زکات رو اتیان کنی. نمیخواد بگه حالا که ایمان نداری پس زکات بر شما واجب نیست، به اون ربط نداره، تکلیف ترتیبی همش بر شما واجبه. بعد ایشون میگه تو صحیح زراره که حضرت فرمود فکیف تجب علیه معرفت الامام و هو لا یؤمن بالله، مقصود اینه، یعنی بدون ایمان به خدا ایمان به امام معنادار نیست. نمیخواد بگه پس چون ایمان به خدا ندارن ایمان به امام اصلا تکلیف اونا نیست، نخه تکلیفشونه، فوش این تکلیف متوقفه بر تکلیف به خداست. یا تو روایت مثلا علی ابن ابراهیم که انه طلب من المشرکین زکات اموالهم و هم یشرکون به، ناظر به اینه، یعنی شما فکر کنید که اینا در حالی که مشرکان بهشون گفتن زکات بدن، نخیر، نمیشه، زکات متوقف بر ایمانه. ولی این به این معنا نیست که اینا تکلیف ندارن چون مؤمن نیستن. ایشون میگه پس این روایات، خوب دقت کنید، این روایات بیان اینه که تکلیف به فروع یا تکلیف به امامت متفرع بر تکلیف به نبوت و تکلیف به توحید و ایمان به خداست، نه این که حالا کسی ایمان به خدا نداشت پس تکلیف به نسبت به نبوت و امامت و فروع نداره، نخه، و همش مکلفه. اما برای این که تکلیف به فروع رو اتیان کنه باید اون قبلی ها رو اتیان کنه. این بیان این مطلبه که این یک واجب ترتیبی است، بدون این که اون متوقفون علیه رو اتیان کنی نمیشه این یکی برش متوقفه اتیان کنی. این فرمایش مرحوم نراقی. خب دنباله بحث انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.